شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. موضوعی که در چند برنامه اخیر مجموعه رواق معرفت دنبال میکنیم بحثی است تحت عنوان کلام اجتماعی. یکی از محققانی که به طور جدی طی دهه اخیر در بحث کلام اجتماعی ورود پیدا کرده جناب استاد محمد صفر جبرئیلی هستند که با جناب استاد در برنامه های دیگر رادیو معارف هم در رواق معرفت بخش های ابتدایی برنامه که آغاز برنامه رواق معرفت با کارشناسی جناب استاد جبرئیلی شروع شد و هم در برنامه پای پای پیامبر و مجموعه دیگر که خدمت جناب استاد بودیم در برنامه امروز ایشون قبول زحمت کردند در ادامه توضیحاتی که در 15 برنامه قبل در باب کلام اجتماعی داشتن ان شاء الله امروز هم مباحث خوبی رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنن. در آغاز برنامه خدمت جناب استاد جبرئیلی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از تشویق های جناب عالی، تشکر میکنم. وقت شما و شنوندگان ارجمند نمیگیرم، با عرض ادب و احترام در خدمت هستم.
خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی. ما چون بیشتر میخوایم استفاده کنیم فقط به شکل خلاصه اشاره میکنم، چون تفصیل بحثا لازمه که شنوندگان محترمی که اگر برنامه رو دنبال نکردن حتما از طریق مجموعه هایی که میشه برنامه رو در اختیار قرار بگیرید، مثل سایت رادیو معارف یا مجموعه برنامه کاربردی ایران صدا که به راحتی برنامه های رادیو معارف قابل دنبال کردن هست، حتی برنامه های گذشته ما رو میتونید دنبال کنید در مجموعه مثل ایران صدا بر برنامه رواق معرفت میتونید مراجعه کنید و تاریخ های پخش گذشته رو دنبال کنید و به تفصیل مباحث خوبی رو که جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن شنونده اون مباحث باشید. به اجمال اشاره کنم که ما بعد از تعریفی که از کلام اجتماعی داشتیم وارد پیشینه بحث کلام اجتماعی شدیم و پیشینه کلام اجتماعی در دو سده اخیر در جهان اسلام دنبال کردیم از برنامه گذشته، چون به شکل ضروری و در واقع اهمیت اصلی بحث کلام اجتماعی ناظر به مصادیق اون خواهد بود، ورود پیدا کردیم در حوزه مصادیق کلام اجتماعی. جناب استاد جبرئیلی به دو مصداق در حوزه کلام اجتماعی اشاره کردن، مقوله تقوا و مقوله غفران و مغفرت الهی. اگرچه ظاهر این واژه ها بار اخلاقی و فقهی داره یا شاید مقولات دیگری از حوزه های علوم اسلامی هم در اینجا ورود پیدا کنه، اما دلیل اصلی جناب استاد جبرئیلی در باب تقوا و غفران و مغفرت این بود که اولا این مقولات اگرچه بار اخلاقی هم داشته باشن اما چون پشتوانه بحث های اعتقادی دارن خب ضرورت داره مطرح بشه. اما از باب اون قید اجتماعی بودن که توضیح اصلی بحث ما در باب کلام اجتماعی ناظر به اونه که مصادیقی که عینیت دارن و به شکل انضمامی در جامعه حضور دارن رو میخوایم مطرح کنیم، از مقولاتی جناب استاد جبرئیلی استفاده کردن که برای فهم بحث بیشتر کمک ما باشه، که البته در ادامه مقولاتی که بار کلامی بیشتری دارن هم مد نظر خواهد بود. نمیدونم در برنامه امروز یا برنامه بعد انشاءالله اون مصادیق رو از زبان جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید. جناب استاد با صراحت گفتن نه، ظاهرا مقولات دیگه ای رو میخوام مطرح کنم. خب ورود پیدا کنیم و بشنویم مصادیق دیگه ای که در این حوزه قرار مطرح بشه.
ممنونم. همینه، چون تو این یه برنامه دو تا برنامه خیلی دغدغم به اون بحث اجتماعی بودنه. یه سوال، نماز امر فردی است یا اجتماعی؟
هم فردی است هم فرد.
خیلی هم به نگاه فردی بهش، در حالی که نماز از نگاه قرآن امر اجتماعی است.
بله
تکلیف فردیه. من اگه نعوذ بالله نماز نخونم هیچی چیز نمیشه به شما و بفرم، ولی اقم السلام یقیمون السلام،
اقامه کردن،
که این اقامه نماز این باید مرش توی جامعه بیاد. همون حرفی که امام صادق علیه السلام فرمود که چرا این نمازم نمیدونم قبول نمیشه چیه، که حضرت فرمود ببین چه کردی قبل. این نگاه اجتماعی به این مقوله که ما باید اقامه نمازمون به گونه باشه که جامعه برن
به سمت نماز.
چرا اینقدر تاکید شده به نماز جماعت؟ بله ما یه سری نمازا داریم باید در خفا خونده بشه،
نماز مستحبی
مثلا. ولی در نماز من واقعا گاهی خود خدا شده پیش میاد، مثلا رد میشم میبینم، خصوصا بعضی از این آقایانی که زحمت میکشن نظافت شهر و فضای است، اینا من نماز میخونه واقعا کیف میکنه، یعنی با تمام وجود من لذت میبرم و اینقدر دوست دارم که اصلا برم دستشو واقعا ببوسم. چرا؟ این اتفاقا اقامه، این یکی از مصادیق بارز عمل به این آیات قرآن. منظورم این بود، ببخشید، که نگاه بکنید به همین نماز، این خود امر به اقامه، یقیمون، اقامه، نماز خواندن افراد باید جامعه، و بعد فائده دیگه وقتی که نماز بیاد توی جامعه، نماز جماعت. چرا؟ واقعا نگاه بکنید، خود هر سالی بنده که خیلی توفیق ندارم، ولی وقتی که معمولا میریم، وقتی میریم مسجد غیر از این که نمازمونو میخونیم یک احساسات دیگه ای هم داریم که تو خونه نیست. اون چیه؟ بعد دیگر این اجتماع نماز چیه؟ اتصال همه مسلمان ها به یک مرکز واحد.
بله.
پس من میخوام بگم نگاه به من و شما اشکال کردن که آج آقا چرا باید نماز به عربی بخونیم؟ من اتفاقا تا ازم میپرسن مثلا تو جلسات گرده و فامیلی و حالا مثلا این وقتی میگم کاش شما برید مکه، منم باشم اونجا پاسخ به این سوال بدیم که اگر بنان بود نماز به عربی نباشه، یکی ترکی میخونه، یکی فارسی میخونه، یکی او چی اما میری مکه 2 میلیون جمعیت،
یک زبان مشترک،
آره، یک آفرین، اونجاست که آدم فلسفه هم. اونجا میفهمیم ها، ولی اونجا منظور میخوام مثال بزنم برای این دوستان. پس بنابراین ازم رو اینه، خود همین اقامه نماز که ظاهرا یک امر مثلا فردیه، تکلیف فردیه، میگم میتونیم چقدر نگاه اجتماعی بهش داشته باشیم. یه مثال دیگه بزنم بعد وقت میدم به شما، تو دوستان مثال تاریخی و غیره اینام دارم. این آیه قرآن هست، آیه قرآن دیگه، بله بله، آیه قرآن، توبه 34
بفهمید آیه رو.
والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اینایی که طلا و نقره هاشون رو چیکار کردن؟
جمع کردن
و آره انفاق نمی کنن. خب الان پس بنابراین من پول و ثروت و چند تا خونه بخرم و چند تا فلان و این حرفا، چون قرآن گفته چی؟ ذهب و فضه. میدونم این تفسیریه، میفهمم، توجه دارم، عرض کردم به، اما آقایان همه قبول دارن که این ذهب و فضه بیان مصداق رایج موقع است. من که نمیتونم بگم آقا چون ذهب و فضه خدا فرموده پس بنابراین چیزای دیگه
خونه
نیست.
و باغ و
نیست. امروزم اگر آمدم خونه ساختم و بعد دیدم یک جوانی زن گرفته و زیر بار اجاره مونده و بعد این با زنش بد اخلاقی میکنه، دعواشون میشه، کار به اختلاف میرسه، کار به طلاق میرسه، آقای رجبی اولین کسی که ضامن مسئول این طلاق این دختر پسر
منم.
بله بله، من عرضم اینه، این بعد اجتماعیش رو میخوام، این نگاه اینه. بله طرف راست میگه، میگه آقا من پول خوندن ارث بهم، چشم، نوش جانت، ولی این آیه یک نزون از ذهب و الفضه امروز خونم هست.
جانه.
ما داریم افراد شنیدیم که خونه های خالی عرضه نمی کنن که نمیدونم نمیدونم این جواب این با این قرآن چه کار باید میکنه این، ولو متدینم باشه، هر چی میخواد باشه. من عرضم روی این بود، این میخوام مثاله بزنم بعد اجتماعی کار نشون بدم. یا ببخشید، من خونه دارم نمیخواد انفاق کنم، بیام به قیمت متعارف بدم به این بدبخت توش بشینن اجاره هم بگیرم. حاج آقا نه انفاق نمیخواد، این من با این یک نزونش رو کار داشتم.
درست.
حالا راجع به انفاق جدا صحبت میکنم اتفاقا. بذارید یه مثال تاریخی بزنم، اینو من از اقبال استفاده کردم و دیدم حضرت آیت الله خامنه ای هم خیلی روش مانور داده. پیامبر بزرگوار به حضرت امیر علیه السلام در جنگ خیبر چی فرمود؟ فرمود لأعطین الرایت غدن، فردا صبح این پرچم رو میدم دست یه کسی، رجلن و یحبه الله و رسوله، بعد اینجاست، کرارن غیر فرار.
بله،
فردا من این پرچم و عمود مبارزه و دفاع رو میدم دست کسی که خدا و پیامبر رو دوست داره، خدا و پیامبر رو دوست داره، خودمون میدونیم حرفی درش نیست. اما کرار غیر فرد. همه ما میگیم کرار یعنی بسیار حمله کننده، کرار دیگه تکرار میاد دیگه، حمله میکنه فرارم نمیکنه. خیلی خب، اگر این باشه این فقط برای میدون جنگ خوبه،
درسته؟
آیا این به درد امروز من نمیخوره؟ خدا بیامرزه اقبال در دیوانش و سلامت بدار مقام معظم رهبری در بیاناتش، اقبال اینو میگه: میشناسی معنی کرار چیست؟ این مقامی از مقامات علی است. امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات. یعنی امروز هم این امت اسلام، امتان، امت اسلامی، امتان را در جهان بی ثبات واقعا امروز آجاها جدا خدا اقبال. من خیلی دوست دارم جوانهای ما، اونایی که اهل ادبیاتی هستن، یه مقدار دیوان اقبال رو اون دیگه فکر دیدش سنگینه، دیوانش هم میخوره سنگینه اون اسرار، ولی ببینیم یکی از کسانی که خیلی عنایت داره به اقبال، حالا در زمان ریاست جمهوریش بیشتر، اینم حرفی که الان میزنم در زمان رهبری استناد کرده، مقام معظم رهبری است که الان رد میشه. امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات. حالا ببینید آیت الله خامنه چی میگه. این کرار یعنی چی؟ کرار یعنی آدم خستگی ناپذیر. اتفاقا امروز یک مسئول باید کرار باشه در همون کارش، خستگی ناپذیری، فعال، به گونه خستگی ناپذیر به دنبال اهداف خود رفتن، خسته نشدن، با هدف، با برنامه رفتن. این بیاناتی که من دو خط از آیت الله خامنه بخونم بعد وقت میدم به شما. کرار غیر فرار عادت هم نوشتم میخونم، یعنی مهاجم مقتدری که دارای فکره، چون داره فکره به این راحتی عقب نمیشینه. من همینجا اجازه بدید گریز بزنم، همینجا گریزم اینه، من معتقدم خود ایشون ملتزم به این تفاصیلش هست، لذا در دیدی در مسائلی که ایشون تشخیص داده وای میسته. خیلی هم میپرسیم آقا چرا آخه ایشون؟ من گاهی به دوستان میگم برید مبانی فکری و روی کردهشون ببینید، بعد بیارید با تصمیمای ایشون
تطبیق بدید.
آره، من خودم فهمم اینه که تصمیمای ایشون خیلی مبانی فکری، کلامی، قرآنی، دینی داره.
بله.
خب ببخشید، میگن که چی؟ مهاجم مقتدر داره فکره و بر مواضع محکم خود ایستادگی میکنه و از موضع تدافع اینها بیشتر موضع چی داره؟ تهاجمی داره. نمیشینه اگر حمله کردن، نه مواظب باش، داره میاد تو پیش دستی بکن. این حرفا من حالا مثال
معنی کرار
من آره ایشون در معنی کرار میگن، بعد آدرس هم میخونم. آره، اینا تفسیر آیت الله خامنه‌ای از کراره. این که من جلسات قبل میگفتم کسانی که واقعا در الهیات اجتماعی و نگاه اجتماعی به دین یکی از افراد شاخص آیت الله است و گفتم خیلی دوست دارم بیشتر صحبت بکنه، ولی حالا چون ایشون رهبره مقداری من دستم بس هست، کم سه جلسه صحبت کردم. بله، ایشون بعد میگه فقط این مربوط به میدان جنگ و عرصه های نظامی نیست، بلکه در همه میدان های انسانی جریان داره. امیرالمومنین علیه السلام یه خورده که مخاطب این صفت از زبان پیامبره، از اول تا آخر زندگی این گونه بود. مسلمانان امروز هم برای زنده ماندن، عزیز ماندن، عزیز شدن، پیشرفت در علم و عمل، سرافرازی جوانان، برخورداری از فردای روشن، باید به گونه‌ای فعال، کرار، خستگی ناپذیر به دنبال اهداف خودشون باشن. بعد ایشون میفهمد اقبال لاهوری با همین برداشت معین
میشه.
آره. امت اسلامی رو به الگوگیری از امام امیرالمومنین دعوت میکنه که خوندم اقبال، آدرس اقبال رو بخونم بعد بیانات آقا رو هم. آدرس بیانات آقا، بیانات 28/5384 خطبه های نماز جمعه است. اقبال، محمد اقبال لاهوری، کلیات دیوان فارسی، اون چاپی که من دارم تصحیح احمد سروش، انتشارات صنایع، صفحه خدمت شما عرض کنم 429 ظاهرا. خواستم بگم مثال دوم برم تو مسئله تاریخ اصلا. ما تاریخ رو هم واقعا باید بیایم اجتماعی. حالا این تاریخ فقط نیست چون صفت امیرالمومنین، چون بیان رسول گرامی اسلامه، ولی میخوام بگم امر تاریخی است. همون امر تاریخی رو شما بیای با نگاه اجتماعی میتونی الی یوم القیامه این رو به عنوان یک الگو
در نظر داشته باشید. خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی، توضیحات بسیار خوب و شیوایی بود در باب کلام اجتماعی، بوده اجتماعی بودن رو ناظر به برخی از مسائل مانده نماز و این ویژگی که برای از تعمیر اشاره کرده، کرار غیر فرار و اون
کنز ذهب و فضه و خونه و
اشاره کرده. خیلی ممنون. با برنامه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف. در برنامه امروز در ادامه بحثی که در باب کلام اجتماعی جناب استاد جبرئیلی داشتن در حوزه مصادیق به چند مصداق در بخش اول برنامه اشاره کردن، نماز، ویژگی که از حضرت امیر یاد کردن، کبرار غیر فرار، توضیحاتی که از اقبال لاهوری و مقام معظم رهبری در توضیح این ویژگی و صفت از حضرت امیر اشاره کردن قابل توجه بود که ظاهر امر به ویژگی نظامی حضرت امیر برمیگرده، اما تفسیری که مقام معظم رهبری ارائه کردن بحث خستگی ناپذیر در فعالیت‌های اجتماعی اتفاقا مصداق جدی برای این واژه کبرار.
خانواده هم همینه. بله. مرد همه خانواده با کرار باشه. بله. استاد کرار باشه، دانشجو کرار، اصلا خدا کنه واقعا بیاد، یعنی همین شور و نشاط و منتها چی؟ تو هم با تدبیر، تو هم
بله.
با فکر.
بله بله.
گاهی اوقات ما میدویم ولی چون فکر نیست خراب میشه.
همون ویژگی که گفتید بحث اقتدار با تفکر.
بله بله بله.
از همین اشاره کرده مقام معظم رهبری.
بله.
و مصداق دیگه که جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن بحث بخل در ارائه اموال و بحث اون آیه قرآن یک نزون از ذهب و الفضه. بله. که مصداقهاش ناظر فقط به طلا و نقره نیست، امروزه در حوزه‌های مختلف بحث‌های مالی میتونه مصداق داشته باشه اگر بخلی در ارائه این امور در عرصه اجتماع به خصوص برای زندگی جوانان اگر افراد همت نکنن و اگر مشکلاتی در حوزه زندگی جوانان پیش بیاد که جناب استاد مقوله طلاق را مطرح کردن، قطعا تک تک این افراد مسئول خواهند بود. جناب استاد در خدمت شما هستیم برای ادامه توضیح.
ممنونم، متشکرم. آقا دکتر، اون شاید مسئله بخل یه نوع بگیم یه نوع احتکاره، البته جای بحثش الان نیست، خود احتکارم حتما وسیع باید نگاه بکنیم. بگیم واقعا کسی میره خونه میخره احتکار میکنه. عرض کردم اسلام با سرمایه مخالف نیست. نه 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 نه، اسلام با سرمایه مخالف نیست، ولی اسلام میگه تو سرمایه تو باید توی فعالیت بگذاری که همه از این سرمایه که خدا به تو داده متنعم بشن.
نه
یه وقت این نیست که آقا نه، واقعا کسی داره، زمینی داره، ارثی داره، تا حالا یه مجتمعی ساخته 10 واحد داره. من نمیگم دولت باید بره این ازش بگیره، ولی دولت میتواند این الزام بکنه کالا که تو الحمدلله داری 10 یکی دوتا استفاده میکنی به اندازشانت، بقیه رو بنداز توی جرگه فعالیت، اجاره بده.
یا تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی در سوره ماعون بحث امتناع در اطعام به یتیم رو مطرح میکنه، اونجا بحث طعام رو مرحوم علامه مطرح میکنه که بحث اطعام صرف نیست، بحث طعامه که فقیر در طعام شما یا یتیم در طعام شما حقی دارد. اطعام اینه که من بیام سفره بندازم، ولی نه فقط سفره انداختن، حتی مالی که من در خونم دارم فقیر و یتیم درش نقشی دارد.
خب این نگاه ها، ببین همین نگاه های اجتماعی فقه ما رو تغییر میده، اخلاق ما رو تغییر میده، تفسیر ما رو تغییر میده. واقعا آقای رجبی در زمان پیامبر و عصر ائمه خصوصا قرن اول، واقعا یکی از عوامل توفیق مسلمان ها در مدینه و اینا همین اجتماعی نگاه کردن.
بله.
بعدن متاسفانه اختلافات کلامی و فقهی و اینا ما رو برد توی یه سری مسائل انتزاعی و تفسیرهای اینطوری. ما واقعا باید برگردیم به عصر پیامبر، واقعا باید برگردیم به عصر حضرت امیر علیه السلام. این اجتماعی بودن دین که حالا من بنا دارم راجع به کلام صحبت بکنم ولی دارم فعلا این بیشتر خودشو نشون بده.
بله.
خب خستتون کردم، ببخشید.
مصادیق دیگه
یه مصداق کلامی بگم. نبوت، نبوت یه کلامیه دیگه.
بله.
کلام. حالا نبوت یعنی چی؟ شما نگاه کنید تفسیری که معاصرین دارن که اتفاقا باز هم حضرت آیت الله خامنه ای هم خیلی رو این تفسیر مانور میده و درسته. بعثت، لقد بعثنا، بعثنا، این بعثت یعنی چی؟ خب میدونید این اتفاقا همین تفسیرها شد که تحرک ایجاد کرد، انقلاب به وجود اومد. لازمه برخی از مسائل وقتی عینیت بیاد نتایج اینطوری. بعثت یعنی چی؟ تعبیرشون چیه؟ بعثت یعنی برانگیختگی. بس یعنی برانگیختن. این نگاهی که ایشون راجع به این مسئله داره، خب پیامبر برای چی برانگیخته شد؟ هدف چیه؟ ولذا یه بحثی داریم که آیا این که من عرض کنم آیا انبیا به اهدافشون رسیدن؟ که آقای سروش معتقد رسالت انبیا چی بود؟ نافرجام بود. آسروش داده دیگه، ایشون معتقد انبیا به اون هدفی که میخواستن نرسیدن. مثال میزنه به حضرت نوح، به چی این حرفا. اتفاقا وقتی ما نگاهمون به بعثت و نبوت فرق بکنه، بعد میفهمیم که اینا موفق بودن یا نبودن. آیت الله خامنه این حرف مال قبل از انقلاب، مال بعد از انقلاب نیست، تو طرح کلی داره و بعدم تصریح میکنه اینایی که میگن انبیا موفق نبودن و اهدافشون نرسیدن چقدر بی‌توجهن به مسائل. چرا اون نگاهش به بعثت
ناقصه؟
به اون آقا
بله.
بعثت یعنی برانگیختن. برانگیختن برای چی؟ خب همینه دیگه، در قرآن هم هست. حالا من رد میشم چون ممکنه اگر بنا شد ادامه بدیم بحثامونو با هم فکری بکنیم راجع به نبوت
بحث بیشتری داشته باشیم.
آره. بله. اگر بنا شد حالا نه. برای چی؟ به اسم خدا این پیامبران برای چی برانگیخته؟ برای تأمین هدف اصلی و اون رسیدن انسان به کمال. قرب، بله درست، همونه قرب کمال. خب برای تربیت افراد، برای جامعه سازی. ولذا اونجاست که آیت الله خامنه ای آقای مطهری خیلی دیگه میگن انبیا برخلاف فلاسفه مدرسه باز نمی کردن، تابلو نمی زدن. حرف مالو اینا نیست، مال هر سمیره طبیبون دوار. مدرسه درست کرد ولی تو مدرسه ننشست. را میگن دیگه
دنبال بیمار میگشت درمان
کنه. فرقی که بین متکلم، بین فیلسوف و پیامبر هست چیه؟ فیلسوف میشینه درس میگه هر کی با اون اصطلاحات تونست، اما پیامبر انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ببین دکتر جان، وقتی شما اون نگاهت به نبوت، اون نگاه اجتماعی اونطوری شد، این روایت هم خیلی قشنگتر تفسیر میشه. چرا پیامبر به اندازه عقول مردم؟ خب عقل مردم به همه یه، نه نه، پیامبر مبعوث شده برای این
همه
کارخانه، به تعبیر آقای کارخانه
انسان‌سازی.
خب میگم نگاه ها ببینید چقدر، حالا تو توحیدم یه میگیم نبوت. پس اینم یه مثال از این که شما فرمودید یک نزون از ذهب که جلسه قبل خوندیم یه ادامه هم داشت. آره
در هم
لا ينفقونها گفتم نه این انفاق چیزی نیست. همین برنامه حالا ببخشید حواسم نیست در اصلا خود انفاق، همین انفاق شما نگاه اجتماعی بهش بندازم این آیه رو انفقوا مما رزقناهم. انفاق یعنی چی؟ انفاق یعنی خرج کردن نیست، بلکه انفاق خرج کردن است که شما یه خلعی رو پر کنی. علیزا نگاه بکن تو رو خدا به انفاقات ائمه، نوع انفاقات ائمه که ما سراغ داریم خلع پر کرده، طرفی رو که مدیون بوده داشته اذیت می شده. حضرت دیدی روایت هم داریم
دستگیری می کنن.
حضرت فرمود، فرمود درخواست جایز نیست مگر برای یه مورد دو مورد. اتفاق تر که آقا من مال همینم، دین گرفتار شدم، زندگیم داره
مغروزه.
آره بله، مدیون
بله،
دیونی گرفتار دیونی شدم، برم حضرت هم به خود دینت بیا. این انفاق خرج کردنی که چه کار بکنه؟ یک خلأی رو پر بکنه. ولی زا همینه گاهی اوقات با عرض معذرت ما انفاق البان که دست شرمنده اینا که اهل انفاق هم اهل بلد نیستن انفاقاشون مدیریت درست
نمیشه.
این یکی از مشکلاتی که خدا بیامرزه امام رو، امام کمیته امداد تشکیل داد برای همین اتفاق بتونیم خلأ پر کنیم. حالا چقدر کمیته تونسته نتونسته من بلد نیستم و مطلب نداره، خواهم نمونه عرض بکنم. بگذاریم، اجتماعیات رو دارم میگم. فلسفه انفاقات مالی ریشه کن کردن فقر از جامعه. ما اگر توانستیم امروز نسبت به دیروز فقیر رو در جامعه کم بکنیم معلوم میشه انفاقاتمون فلسفهش درست بوده. چشم. اما اگر نه هی نشد توی فامیل داریم اما نمیتونیم 50-60 سال این هنوز فقیره، پس معلوم میشه انفاقایی که ما کردیم
مدیریت
شده نبود یا کافی نبود. البته باید قدر انفاقای ما کافی نیست. میخوام بگم این نگاه های اجتماعی به زوایای مختلف که دارم مثال میزنم و میخوام ذهن مخاطب ارجمندمون آقای دکتر تحریک بکنم در اخلاق، در فقه، در تفسیر، در کلام، اون نگاه های اجتماعی رو خودش برای خودش جا بندازه و با اون نگاه بره قرآن، با اون نگاه تفسیر بخونه، با اون نگاه فقه بخونه. که حالا
خیلی ممنون جناب استاد غیلی، بحث بسیار شیرینه و بحث بسیار خوب و کاربردی که دیگه چون وقت برنامه تمامه من ناچارم که اشاره بدم به جناب استاد جبرئیلی که بحث رو جمع کنن. در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه بحث کلام اجتماعی مصادیقی رو در حوزه کلام اجتماعی جناب استاد اشاره کردن، به بحث نماز، بحث بخل در ارائه اموال، بحث کرار غیر فرار بودن به معنی یکی از ویژگی های از تعمیر که اگرچه ظاهر هم به بعد نظامی و جنگ برمیگرده اما بحث خستگی ناپذیری در فعالیت های اجتماعی، مقوله نبوت رو با این بعد اجتماعی جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن، و بحث انتهایی ما در باب انفاق که در واقع انفاق صرفا بحث بخشش مال نیست، که اگر ما بتونیم فقر را چه در اطراف خودمون چه در بعد کلانتر در ابعاد اجتماعی به ریشه کن کردن فقر بیانجام انفاق حقیقی صورت گرفت. اینا مصادیقی هستن که اون بعد اجتماعی رو جناب استاد جبرئیلی به شکل پررنگتری مطرح کردن که مقدمه باشه برای برخی از مصادیقی که رنگ و بوی کلامی بیشتری دارن که انشالله در برنامه‌های بعد از زبان جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه صبر و حوصله به خرج دادید و برنامه ما رو دنبال کردید بسیار سپاسگزارم و تا مجال بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
قدم قدم سایلا انشالله اربعین.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، به پا خیز و دلت را به نسیم بسپار تا بار دیگر همراه با ملائک قدم قدم در کربلای حسینی زائر تربت عشق شدی. خدمت به زائرین اربعین حسینی در مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلا، موکب مردمی بانوان فاطمی در عمود 1222، میزبان بانوان و کودکان اربعینی است. برای آشنایی با خدمات بیشتر به آدرس بانوان فاطمی .ir مراجعه فرمایید.
انشالله اربعین میام سمت عرب با مدد شاه شرف انشالله اربعین.